أعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یکی دیگه از وجوهی که بهش استدلال شده برای صحت بیع فضولی، روایات وارده در اتجار به مال یتیم است. شیخ قدس سره الشریف می‌فرماد اگر این روایات حمل بشود بر صورت اجازه ولی یتیم، که خب دلالتش بر محل بحث واضح است، و اگر نه به اطلاقش اخذ کنیم و بگیم نه اجازه‌ای در اینجا مطرح نشده، اومد برای این روایات میشه برای صحت فضولی استیناس کرد. پس اگر این روایات را حمل کنیم بر صورت اجازه، کما حمله الشهید و تبعه جماعه، استدلال بهش واضحه. اگر حمل کنیم به اطلاقش و به ظاهرش و بگیم اجازه در کار نبوده و اتجار به مال یتیم بدون اجازه ولی صحیح شده، در حقیقت یک نحو تعبدی در اینجا هست، اون وقت با این روایات استیناس می شود برای صحت بیع فضولی. کما اینکه همین حرف رو شیخ قدس سره در باب روایات مضاربه هم داشتن. ولا بأس به نقل جمله از این روایات و بعد بحث کنیم در مضمونش. یکی از این روایات اینه، یک باب 75 از ابواب ما یکتسب به، ان اسباط ابن سالم قال قلت لابی عبدالله، نال این که بروسی بوده، صحیحه محمد ابن مسلم دوی باب 75، ان ابی عبدالله علیه السلام فی مال الیتیم قال العامل بهی زامن ولیتیم الربح اذا لم یکن للعامل مالون، العامل بهی زامن ولیتیم الربح اذا لم یکن للعامل مالون و قال این عتبه اده. این یک روایه صحیحه محمد ابن مسلم دوی باب 75. روایت ربع ابن عبدالله سه این باب 75، انا ابی عبدالله علیه السلام قال فی رجل عنده مال الیتیم فقال ان کان محتاجا ولیس له مال فلا یمس ماله و این هو اتجر به فالربح للیتیم و هو زامن. روایت بعدی روایت اسباط ابن سالمه، چار همین باب باز، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام فقلت اخی امرنی انا اسألك عن مال الیتیم فی حجره یتجر به فقال ان كان لاخيك مال يهيت بمال اليتيم ان تلف او اصابه شيء غرمه له والا فلا يتعرض لمال اليتيم. باز روایت یک این باب اسباط ابن سالم شبیه همینه، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام كان لي اخ هلك فأوصى إلى أخ أكبر مني وأدخلني معه في الوصية وترك ابنا له صغيرا وله مال أفيضرب به أخي فما كان من فضل سلمه لليتيم وزمن له ماله فقال إن كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم إن تلفا فلا بأس به و ان لم یکن له مال فلا یعرض لمال الیتیم. این هم یک روایت. و در این روایات بحث اجازه نه به طور صراحت مطرحه نه به طور ظهور، هیچ بحث اجازه در این روایات نیامده، ولی وقتی که حکم میکند به این که عامل ضامن ماله، معلوم می شود که این اتجارش اتجار فضولی بوده، و الا اگر اتجار فضولی نبود آقای عامل ضامن نی، در مضاربه عامل ضامن مال نی، ضمان مال برای همون آقای مالک است، ما علی الامین الا الیمین. پس اینی که در این روایات دارد آقای عامل ضامنه، معلوم می شود این معاملات فضولی بوده و لذا ضمان دارد و الا ضمان نداشت. و چون میگه ربح برای یتیمه، پس معلوم میشد فضولی است که آقای مالک اجازه داده، آقای ولی اجازه داده و ربح از برای یتیمه. هیچی حالا نه، بعضی شر داشت. اجازه فرمان من عرض میکنم، شبهه‌ای که در این روایات هست، اشکالی که به این روایات هست اینه که بعضی از این روایات مربوط است به ولی، و اگر مربوط شد به ولی که ضامن شده آقای ولی، بنابراین باید بگیم این از اون معاملات فضولیه‌ای بوده، از معاملاتی که اجازه نمیخواسته، برای این که ولی خودش معامله کرده اجازه معنا ندارد دیگه. چرا ضامنه؟ چون مخالفت کرده یک شرطی را، برای این که آقای ولی حق دارد در اموال یتیم تصرف کنه و مضاربه، به شرط این که ملی باشد، یعنی مقدار مالی داشته باشد که اگر مال یتیم از بین رفت جبران بشود. مضاربه در مال یتیم برای ولی ملی صحیح است، برای ولی جایز است، برای ولی غیر ملی حرام به حرمت تکلیفیه. بنابراین بعضی از این روایات مال معاملات ولیه، لکن این ولی ملی نبوده، معامله کرده. حضرت می‌فرماد ضامنه چون تخلف کرده از شرط دیگری که در اینجا بوده، جواز مشروط به ملی بودنش بوده. و رد برای یتیمه، برای اینکه خود ولی معامله کرده. اصلا بحث اجازه در بعضی از این روایات که مربوط به ولی مطرح نیست، مثل این روایت ببینید، این سی این روایت ربعی عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل عنده مال الیتیم فقال ان کان محتاجا ولیس له مال فلا یمس ماله، اگر چیزی نداره دست اموال یتیم نزند، و ان هو اتجر به فالربح للیتیم و هو ضامن. زمان را اینجا مخصوص کرده به جایی که لیس له مال، پس معلوم میشه مربوط به ولیه، چون اگر مربوط به غیر ولی بود زمان مطلقه، غیر ولی تصرفش در مال یتیم بالمضاربه موجب زمان است، چه مال داشته باشد چه مال نداشته باشد. اینی که در این روایت زمان را مقید کرده به لیس له مال، این تقیید برای این است که بفهمونه این ولی منتها لیس له مال. خب ولی معامله کرده، ضامن است، از باب تخلفی که از نهی نموده، بنا نبود که لیس له مال دست بزنه به مال. و رب هم برای یتیمه، احتیاجی به اجازه ندارد، چون خود ولی معامله را انجام داده، معاملت الولیه صحیحه، لکن یه نهی تکلیفی را مخالفت کرده، برای مخالفت نهی تکلیفی زمان داره. پس این تقیید در این روایت زمان را به لیس له مال، تقیید به لیس له مال، این مربوط هست به ولی. و یا در اون صحیح محمد ابن مسلم فی ما عن ابی عبدالله علیه السلام فی مال الیتیم قال العامل بهی ضامن ولليتيم الربح اذا لم يكن للعامل مالون. زمان مال جاییست که لم یکن للعامل مالون. تقیید زمان به لم یکن للعامل مالون برای این مفید اینه که این آقای عامل ولیه، و الا اگر ولی نبود زمان مطلقا ثابت است. غیر ولی تصرفش در اموال یتیم موجب زمان است، برای اینکه یدش ید عدوانیه. پس این دو تا روایت به قرینه تقیید زمان به اینکه مال برای عامل نیست، یعنی عامل ملی نیست، به این قرینه میفهمیم معامله معامله ولی بوده و اصلا بحث فضولی مطرحی معامله ولی و قد صحیحه. زمانی که دارد از باب مخالفت نهی تکلیفیه. ولی بی نمیتونه که، یعنی میدونم، یعنی ولی یه بیچاره، شما اجتهاد مقابل نص، یه ولی یه بیچاره میتونه مال یتیم رو، به عرض من گوش بدید، من میگم یه ولی خودش آسمون جله، فرشش زمینه، سقفش آسمان، این اموال یتیم رو میتونه ورداره قرض، میتونه یا نه؟ میتونه ورداره باش کاسبی کند؟ برای یتیم میتونه؟ خب اگه تلف شد ریشی که بگیریم؟ زامن که زمان که فایده ای نداره، گو بذار ماشین با من تصادف کنه، اون زامنه. ببینید وقتی کشته شد که فایده، گوش که نمی کنید. این هم عقلایی هم شرعی. ولی ملی حق دارد اتجار کند به مال یتیم، حق دارد قرض کنه مال یتیم را، و الا ولی غیر ملی ممنوع از شرعن، نه شده از تجارتش. لکن اگر تجارت کرد، تجارتش یقع اتقع و سیه عرب حل الیتیم، برای این که چرا عرب حل الیتیم؟ برای این که تجارت سیه بود است و یه نهی تکلیفی مخالفت شده. بله اگر غیر ملی باشد یدش عدوانی نه داشته، اگر یدش غیر امانی باشه نه داشته است، نظیر اون چه در مزاربه گذشت، نهی داشته. من میگم داره، اون میگه نداره. من میگم داره، اون میگه نداره. من میگم بدوش، اون میگه نره. میگم نهی داشته. ببینید غیر ملی طبق روایات فتاوای اصحاب حق ندارد، حرام برش تصرف در مال یتیم. توجه بفرمایید. و اما روایات دیگری که این قید رو ندارد، روایات دیگری که این قید درش نیست، یعنی زمان به طور مطلق درش آمده، مثل این روایت اولی، ببینیم اینجور بوده: لی اخون او ادخلنی معوف الوسیه و ترک ابن له صغیرا و له مال افیضرب بهی اخی فما کف و زمن له ماله فقال ان کان لاخی که مالون یهیت و به مال الیتیم انتلف فلا بأس به. نه این ولی بوده چون دخالت داشته، وسیع بوده دیگه. الی و ادخلنی معه فی الوسیه و ترک ابنن افیضرب بهی اخی، اون برادرش وسیع بوده، این که درسته. باز اون روایت اولی صحیح ابن مسلم رو که خوندیم، ربعی را گفتیم اینا قید داره. ببینیم روایت اثبات چجوریه. چهار روایت چهار این باب: قال سألت ابا عبدالله علیه السلام فقلت اخی امرنی انا اسألک عن مال الیتیم فی حجره یتجر به، یه بچه سرپرستیش میکنه، یه مالی دارد. فقال ان کان لاخی که مالون یهیت و به مال الیتیم ان تلف او اصابه شیء غرمه له و الا فلا یتعرض لمال الیتیم. این هم باز دلالت ندارد، این هم خصوصیت داره. یهیت و به مال الیتیم ان تلف او اصابه شیء غرمه له و الا فلا یتعرض لمال الیتیم. روایت بعدی پنج این باب: عن ابی عبدالله علیه السلام قال مال الیتیم ان عمل به الذی وزع علی یده زمنه وللیتیم ربحه. قال قلنا له، این روایت خوب، قال قلنا له قوله و من کان فقیرا ف فليأكل بالمعروف قال ذلك إنما ذلك إذا حبس نفسه عليهم في أموالهم فلم يجد لنفسه فليأكل بالمعروف مال يتيم إن عمل به الذي وزع على يدي زمنه ولليتيم ربحه. إن إطلاق دارد مثل این روایت از روایاتی که اطلاق دارد و زمان را به طور کلی گفته. خب این روایات هم شامل می شود جایی را که ولی بخواد، ولی غیر ملی بخواد، چون زمان دیگه، ولی غیر ملی بخواد مضاربه کند زمان می گیردش، بخواد اجنبی مضاربه کند اونم زامنه. این روایات حکم کرده به زمان عامل. زمان عامل در این روایات دو تا مصداق دارد، یکی اون جایی که ولی است و غیر ملی زامنه، یکی اون جایی که اجنبیه. خب به این روایات استدلال میکنیم، میگیم اینی که گفته فرب حله برای یتیم حمل میشود بر اون جایی که چیکار کرده، بر اون جایی که آقای ولی اجازه بدهد. این هم کما ترا این روایات مطلقه را که هم شامل ولی غیر ملی می شود و هم شامل اجنبی، اینا را هم بخوای بگی بهش استدلال میکنیم کما ترا. بر این که فرض اینه اگر اجازه لازم باشد در هر دو لازمه، اگر هم لازم نباشد در هر دو مصداق لازم نی. عمل بمال الیتیم زمنه و ربه له، چه ولی غیر ملی چه اجنبی. شما میگید بله و ربه له از باب اجازه، میگیم این اجازه هر دو فرد رو میگیرد، هم ولی غیر ملی را و هم اجنبی را، در حالت که ولی غیر ملی احتیاج به اجازه ندارد. پس نه با اون روایاتی که اختصاص دارد به ولی غیر ملی میشه استدلال کرد، مثل اون دو روایت که خوندیم از باب تقیید زمان به عدم ملاءت و احتیاج، نه با این مثل این روایت که مطلقه، اما به اونا نمیشه استدلال کرد چون فرض اینه ولی دیگه احتیاج به اجازه ندارد، معامله ایست انجام گرفته احتیاج به اجازه ندارد، یه نهی تکلیفی مخالفت شده. این روایات ولو شامل می شود اجنبی را که برای تصحیحش احتیاج به اجازه دارد و حملش کنیم بر صورت اجازه، لکن باز این تمام نیست، چون حمل بر اجازه هر دو فرد رو می گیرد، نمیتونیم بگیم یکیشو می گیره یکیشو نمی گیره، هر دو فرد رو که نمیتونه شامل بشود. بنابراین این روایات هم می خواد مطلبی را اگر بگوید می خواد بگه صحیح است، چه ولی غیر ملی باشد صحیحه، چه اجنبی باشد اونم یکونو صحیحن از باب تعبد و یک خصوصیت در مورد. این یک اشکال به این روایات که این اشکال را مرحوم سید در حاشیه‌اش بیان فرموده. اشکال دیگری که به این روایات هست اینه که اصلا این معاملات فضولی نیست، معامله با مال یتیمی که نفع داشته فضولی نیست، چون وقتی نفع دارد، وقتی نفع دارد رعایت مصلحت شده و رعایت مصلحت که شده تقع و صحیحه، اصلا فضولی نیست. ولو یه مخالفتی کرده غیر ملی، چه ولی غیر ملی چه اجنبی، آمده یه مخالفت کرده، اما چون سود داده، وقتی سود داده میشه مطابق با مصلحت و تصرف در اموال یتیم با رعایت مصلحت مانعی ندارد. ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن. الان سود داده است و به طور کلی هر کجا سود داد تقع و صحیحه، ولو معصیتی انجام گرفته، ولو خلافی انجام گرفته است. این هم یک جواب که اصلا احتیاج به اجازه نداره. شیخ قدس سره در آخر بس، در دو سطر بیشتر ایشون بس نکرده اینجا، در اون جملات آخرش میفرماد و رب محتمل ان الاجازت الالهیه برای صحت این معاملات اجازت لاحقه فیستدل بها على صحت الفضولی. شیخ میفرماد این روایات میگه این معاملات صحیحه با اینکه فضولیه صحیحه. وقتی این معاملات با اینکه فضولیه صحیحه رب محتمله که اجازه الهیه که سبب صحت شده، چون معاملات را فرمود صحیحه، اون اجازه الهیه اجازتون لاحقه و بنابراین فضولی یقع و صحیحن با اجازه لاحقه. بعضی ها ازشون توقع نبود، قلمشون تون رفته، یادتون باشد از بنده ناچیز و اقتداء هم به سیدنا الاستاذ امام سلام الله علیه، هیچ وقت در قلم تند نروید، در مباحث علمی هیچ وقت تند نروید. شما سراسر فقه امام رو ورق بزنید، تند روی نیستش. تند روی گاهی سرچشمه میگیره از این که انسان به خودش برمیگرده. البته در بعضی عبارات دیده میشود، گاهی دیده میشود، حتی در عبارات شیخ اعظم قدس سره که میگن دیگه در زهد بی نظیر بوده، ولی در عبارات امام دیده نشه. ولی بعضی اصلا اساساً توجه نمی کنند و قلمشون تنده. این قلم تند اگر امثال ماها باشه، خداوند برکت از عمرمون میگیره، برکت از فهممون میگیره، برکت از سلامتیمون میگیره، چون به هر حال تندی با علما و بزرگان و به مباحث علمی این سبب میشه برکت از بین برد. ولایت آدم با خدا قطع میشه وقتی به بزرگان بی احترامی کند. و بعضی ها هم نه اونجور نکردن، به هر حال اشکال کردن. همه محدثین به حرف شیخ اشکال. من حالا براتون بگم تندی را. مرحوم ممقانی وقتی این جمله را نقل میکنه میگه و فی هذه الجمله من الرکاکت ما لا یخفا. این خیلی تعبیر تندیه و فی هذه الجمله. ما اینکه ممقانی آدم متتبعی هست، محقق هست در حاشیه‌اش، پدر این ممقانی رجال، و فی هذه الجمله من الرکاکت ما لا یخفا. به هر حال به این جمله اشکال شد، چند تا شبهه درش هست. یکی اینکه برفرض ما قبول کنیم این اجازه فضولی است و مصحح فضولی، این اجازه نیست که، این اذنه. برفرض ما بگیم فضولی درست میشه با این کار خدا، با حکم به صحت الهیه، این اجازه لاحقه نیست، این اذن سابقه. چون از اول که شارع تو این روای فرمود و حکم کلی مسئله تجار به مالیت این صحته، خب اون وقت اذن داده، پس این دیگه خارج میشود از فضولی و اجازه. فضولی اونه که اذن نباشد اجازه بیاد. پس اینی که این آقا احتمال داده که شیخ نقل میکنه، ما اگر قبول کنیم حکم شارع به صحت اجازتون و مصححون للمعاملت الفضولیه، این اشکالش اینه که این اصلا اجازه نی، این اذن است، از قبل بوده. اگر بگید نه، وقتی این معامله انجام گرفت حکم به صحت می شود، میگیم بابا این انطباق کبرا بر صغراست. شارع به صورت کلی فرموده معامله تجار به مالیتیم صحیحه و از اول فرموده، حالا منطبق میشه در خارج بر صغرا، نه اینکه الان اجازه داده است. پس این اولا اذنه. ثانیاً اصلا بحث ما در اجازه مالکیه است، چه ربطی دارد به اجازه الهیه؟ بحثمون اجازه مالکیه مفیده یا مفید نیست. و ثالثاً حکم شارع به صحت نه اذن نه اجازه، حکم شارع به صحت معاملات نه اذن در معامله است نه اجازه در یک معامله. حکم قانون است، قانون است، میگه معامله بالغ صحیح است، معامله غیر بالغ باطله. این معناش اینه معامله بالغ را اجازه داده، غیر بالغ را اجازه نداد. اصلا بحث اعتبار اجازه اونجا نمیشود، نه اعتبار اجازه است نه اعتبار اذن، بلکه حکم شارع است، قانون است، قانونگذار قانون میگذرونه، نه اینکه قانونگذار بیاد اجازه بده. اگر آمد قانون گذاری گفت که مثلا بیع معاتات صحیحه، یعنی اجازه داده بیع معاتات را، چرا به اجازه دارد؟ اغلا اعتبار اجازه و اذن نمی کنند، بلکه یک قانون است، حکم به صحت شارع قانون است، نه اذن است و نه اجازه الهیه. بنابراین استدلال به روایات وارده در اتجار به مال یتیم نمی شود باش تمسک کرد، بر اینکه اونجا اصلا بحث صحت است، بدون بحث صحت معامله است، من غیر ان تکونه چی فضولیه، ولی معامله انجام داده است و این یا غیر ولی معامله را انجام داده است یا تعبدن در غیر ولی شارع فرموده صحیحه، در ولی هم که طبق قواعد صحیح شده است، اصلا بحث اجازه در اونجا مطرح نیست. اگه بگی استیناس پیدا می کنیم در غیر ولی وقتی فرموده صحیحه، یستأنس و برای معاملات فضولیه، این جوابش این است که در غیر ولی اگر تعبد باشه از تعبد استیناس صحیح نیست. فردا انشالله یک رو به پنج آیون تشبیه رن از ما میخونیم، آیون آزادن بیان یا نیان.